بسم الله الرحمن الرحیم.
سطر ششم. و رابا ان کل من الوجودات الافاقیه و الانفسیه آیت الجلیل جل جلاله و علامته كما قال في كتابه المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بحثمون در اشتراك معنوي وجود بود. سه دليل بر این مدعا اقامه کردیم. دليل چهارم ابتداعا ثابت میکند که وجود در خارج مشترک است، بعد نتیجه میگیره پس مفهومش هم مشترک. بحث میبره تو خارج، مثل اون دلایل قبلی نیست که از اول بحث برده بود رو مفهوم. در دلایل سابق ثابت کرد که مفهوم وجود مشترکه، مستقیما اینو ثابت کرد. ولی در این دلیل خودتون توجه میکنید که تعبیر به وجود داره، تعبیر مفهوم وجود نداره. خودش هم متوجه هست که بحثش فعلا در خارجه. بعد که در خارج ثابت میکند اشتراک را، نتیجه میگیره پس مفهوم و مشترک. حالا استدلال رو توجه کنید. میگه تمام وجودات امکانی هم از این که آفاقی باشن یا انفسی، همشون علامت و آیتن برای خداوند. اگر بگیم اشیا ماهیتن، از هم جدا میشوند چون ماهیت ها از هم جدا. ولی اگر بگیم وجودن، مشترک می شوند اما در خارج همشون وجود هم دیگه. اگر وجود را اصیل بدونیم، اینا همه در خارج موجودند. وجودن این انسان یعنی وجود الانسان، شجر یعنی وجود شجر، همه میشن وجود. حالا یا وجودایی با منفعت کمتر یا وجودای ما منفعت بیشتر، یا وجود عرض یا وجود جوهر، تفاوت بین وجود هست ولی همشون وجود هست. اما اگر ما اصالت رو به ماهیت بدیم و اینا بگیم که وجود یه امر انتزاییه، اینا هر کدوم ذاتش رو نگاه کنید از دیگری جداست، اشتراکی وجود نداره. پس در صورتی ما معتقد میشیم که اینها مشترکن که ذاتشون رو وجود بدیم. اگر ذاتشون رو ماهیت بدیم پیداست که مشترک نیستن. خب پس ذاتشون رو طبق اصالت وجودی که قبلا گفتیم وجود میدونیم. تا گفتیم ذات وجوده، همه میشن مشترک در این وجود. وقت میتونیم بگیم علامتن برای خداوند، چون خدا وجوده، اینا وجودن. منتها خدا وجود اصلی، اینا وجود فعلی، یعنی اون نور است، اینا سایه. اینطوری معتقد میشیم که اونها بشن وجود فعلی، خدا بشه وجود اصلی. ولی هر دو وجودن، چون هر دو وجودن میتونیم بگیم اینا آیت خدا. اما اگر ماهیت باشن، ماهیت مقابل وجوده، درسته با وجود متحد میشه ولی سنخش سنخ وجود نیست، چجوری میتونه آیت باشه برای خدا منی که وجوده؟ ببینید این استدلال اگر خوب دقت کنید داره تلاش میکنه که اصالت وجود ثابت کنه، ولی در حالی که بحث ما در اشتراک وجوده، ایشون داره زحمت میشه اصالت درست کنه. میگه این وجود در این اشیا در خارج همه وجودند، ولی ازا میتونن آیت خداوندی که وجود است باشند، چون اینا میشن زل، اون میشه اصل. اما اگر نه ماهیت باشن، ماهیت که زل وجود نیست، مقابل وجوده، وقت مقابل که نمیتونه آیت مقابل باشه، پس ماهیت نمیشن آیت باشن برای خداوند. این دلیل اصالت وجوده. ولی خب در زمینی که دلیل اصالت وجوده، ایشون داره اشتراک هم ملاحظه میکنه که همه اشیا ذاتشون وجود، پس همه اشیا در خارج به لحاظ ذاتشون مشترکن. اونتا این وجودا فرق دارن، یکی وجود علت یکی وجود معلوله، مراتب فرق داره، مراتب فرق داره، ولی اصل وجود یکیست. اگه این چنینه، کل اینا میتونن آیت باشن برای خداوند. اون وقت کل اینها که در خارج وجودن ازشون یه مفهوم گرفته میشود و اون مفهوم مشترکه، چون اون خارجی مشترکه. آخرین نتیجه این شد. ببینید اولیشون دلیل و طوری مطرح کرد که با اصالت وجود، اصالت وجود نتیجه بده، ولی نمیخواست این نتیجه رو بگیره، فقط میخواست بگه تو خارج همه وجودند و بنابراین متحدند. اگر در خارج متحدند، پس مفهوم متخذ از این خارجی هم واحده. اگه اونا واحده، اینا واحده. اون تو خب تفاوت بین وجودها هست، این نمیشه منکر شد، ولی اصل وجود در همه هست و ما اون مفهومی که میگیریم چون از همه این وجودهای خارجی گرفته میشه، همون توی وجود خارجی در اصل وجود مشترکن، اون تا وجود خارجی مفهومشون هم مشترک. اینطوری ایشون استدلال میکنه. استدلالش تقریبا ابتداش میشه گفت اصالت وجودیه، ادامهش میشه اشتراک وجود. میفهمه که در قرآن داریم اختلاف السنه، اختلاف الوان، و این الوان و السنه همش مربوط به ماهیت میشن، پس اختلاف رو خداوند به ماهیت داده و در این حال این اختلاف رو آیت خودش قرار داده، در حالی که این اختلافش کنی وجود نیست. خب اصالت وجود اینجا چی میگه؟ میگه وجود الوان آیت خداست، وجود السنه مختلف آیت خداست. اصالت وجودی فقط در جوابی که اصالت وجود قائل نیست، در همه چی اصالت وجود قائل. در این حرفای ما میگه این وجود کلمات تو در خارج هست، کلماتت وجودن در خارج، منتها وجود محدود به این نحوه که محدود شده به صوت، محدود شده به این محدودیت ها. اصلا اصالت الوجودی هم در همه اشیا، میگه همه اشیا وجودن، از جمله همین الوان هم وجودن، ولی الوانشون ماهیتن، ولی اونی که در خارج الوانه یا وجود الوانه. در خارج میگه وجود الوانه، در خارج وجود السنه است و این وجود هم همه مشترکن. بله اختلاف هم ببین نداره، اختلاف وجودهایی که از ناحیه ماهیت آمده، اختلاف السنه یعنی اختلاف وجودات السنه، اختلاف الوان این اختلاف وجودات الوان که این اختلاف از ماهیت آمده ولی بالاخره مال وجوده. یه وقت اختلاف وجود به مرتبه است، یه وقت اختلاف وجود به ماهیته، در هر دو اختلاف وجوده، ولی این وجودا در این اختلافایی که دارن در اصل وجود شریکن. همین برای ما کافیه، همین برای ما کافیه که اینا در اصل وجود شریکن. اگر در اصل وجود شریکن، پس مفهومشون هم شریکه، یعنی اشتراک معنوی در مفهوم هم هست. خب فکر میکنم مطلبی نداشته باشیم. ایشون یعنی مرحوم مصنف بیشتر تو فکر اینن که بگن معلول فیع علته، معلول فیع علته یعنی سایه علته. به این جهت، به این جهت سعی دارن که معلول رو عبارت بگیرن از وجود تا فیع وجود واجب بشه. ماهیت فی نیست، لذا سعی دارن که ماهیت و معلول نگیرن، وجود و معلول بگیرن، چرشه این مواصلات وجود سازی کنن. اگر ما خارج رو عبارت گرفتیم از ماهیات، اینا فیع وجود نیستن. اگه خارج رو عبارت گرفتیم از وجودات متباینه، چنان که مشرام میگند فی هستند ولی اشتراک خارجی ندارند تا بعد اشتراک مفهومی داشته باشند، لذا مرحوم سبزواری سعی میکنه که اولا خارج رو عبارت بگیره از وجودات، ثانیا وجودات رو متباین نگیره تا بتونه ازشون استفاده اشتراک ببره. وجود رو باید یکی کنه تا بتونه مفهومشون هم یکی کنه. پس با دو مبنا این دلیلشون تمام نیست. یکی با مبنای این که ما اصالت الماهوی باشه، دلیلشون تموم است. چون در اونجا اصلا معلول فی علت نیست، سایه علت نیست، نامناسبه با علت. دوم این که بگیم معالیل وجودن، منطقه وجودا متباینن، یه حقیقت مجتمع نداریم که همه وجوداتون حقیقت واحد باشن. چنانچه مشروع متقدن، مشروع متقدن که وجودات در جهان همه متباینن. خب اینا یه وجود خالی که مشترک باشه قائل نیستن تا ما بتونیم مفهومشون رو مشترک کنیم. اصل وجود در خارج مشترک نیست تا بتونیم مفهوم مشترک کنیم. پس با این دو مبنا استدلالیشون تمام نیست. استدلالیشون بر مبنای خودشه که اولا وجود اصیل میدونه، ثانیا وجود مشکک میدونه، نه متباین. این دو تا قانون باید در استدلالیشون گنجونده بشه که اولا وجود اصیل است، ثانیا وجود مشکک است، نه ماهیت اصیله و نه وجود متباینه، و الا دلیلش تمام میشه. خودش هم متوجه هست. در آخر بحث میگه که والحال ان السنخیه، آخر بحث که دیگه میرسه به نه اون دلیل پنجمه، من یه خود خلطش کردم. تو دلیل پنجمشون میگه که باید سنخیت بین علت و معلول باشه و این سنخیت اقتضا میکنه که علت بشه اصل، معلول بشه فی. البته اینو توی دلیل پنجم میگه، ولی توی دلیل چهارم هم که توجه کردیم معتبره. این با توی دلیل چهارم هم بیاد. منتها عبارت من خواستم به عنوان معید بیارم، عبارت نداره ایشون. عبارتش بالاست، بل یکون کلفی من الشی علامت شی لا تباینه، بل یکون کلفی من الشی. اینجا داره تصریح میکنه که باید علامت یعنی معالیل همه به منزله فی باشن برای اون ذل علامه، نمیتونن مباین باشن. بله، نمیتونن مباین باشن، نمیتونن ماهیت باشن. البته من عرض کردم یه خود خلط کردم، اون دلیل پنجم هم آوردم تو دلیل چهارم. تباین وجودات ایشون رد نمی کنه، یعنی اگه وجودا بخوان معلول باشن اونا میتونن فی باشن، ولی از وجودات متباین شما میتونید مفهوم واحد بگیرید. حالا چطور میتونید بگیرید در جای خودش باید بحث بشه. پس ایشون فقط در این قسمت اصالت ماهیت رو رد میکنه در این دلیل چهارم. تباین وجودی که من شما گفتن رد نمیکنه. تباین وجود رد میشه توی دلیل پنجمی که من اشتباه اینجا آورده میشه. حالا باید توجه کنید صفحه 16 هست، این سطر 6م و رابع، یعنی دلیل چهارم بر اینکه وجود یعنی مفهوم وجود مشترک معنویه. ان کل من الوجودات آیت الجلیل. کتابتون وجودات داره دیگه، موجودات چه نداره؟ موجودات داره؟ کتاب ما وجودات داره. ابی نداره، وجودات باشه صریح تره، موجودات هم باشه همین مفاد ازش میتونیم استفاده کنیم، خیلی فرق نمی کنه. ولی خب وجودات صریح تره. کل من الموجودات یا وجودات آفاقیه و انفسیه همه آیت جلیله. این سقراست، یه مقدمه از مقدمات دلیله. آیتن یعنی علامتن. بعد در خط بعد میگه به علامت شعلات و باین همین جمیل وجود بل یکون کلفه منشه. اینم کبراست، دو تا مقدمه رو زمین میکنه، نتیجه میگیره که باید اشیا در خارج مشترک باشن، در وجود بودن مشترک باشن. بعد میگه اگه اینطوره مفهومشون باید مشترک باشه. این نکنه من الوجودات آفاقیه و انفسیه. این تعبیر به آفاقیه و انفسیه از آیه قرآن اقتباس شده. آیه قرآن میگه که آیات آفاقی یعنی خارج از نفستون که با علم حصولی معلوم میشوند، و آیات انفسی یعنی خود نفستون که با علم حضوری معلوم میشه. هر دو آیات خدا هستند و از این توجه به این آیات براتون روشن میشود که خداوند موجود است و حق است. یعنی اینا علامتن برای خداوند و ذوالعلامه رو نشون میدهند. اما ما در اینجا آیات آفاقیه و انفسیه رو یه مقداری وسیع‌تر معنا میکنیم. آفاقیه میگیم موجوداتی که بیرون از ما هستند و دارای نفس نیستند، یا عقل است و مجرد یا دارای صورت مادی است و مادی. انشاءالله آیات آفاقی که عقول که مجردند و مواد که مادیان همه آیتند. بعد میان سراغ نفوس. دیگه انفسیه رو اطلاق نمی کنیم بر نفس خودمون، چه در آیه قرآن ظاهرا اینطوره به فی انفسهم، چون اضافه داره معلوم میشه مراد نفس خود انسانه. ولی اینجا آیات انفسیه که میگیم عام میگیم، انفس سماوی و انفس ارضی. انفس ارضی رو هم تقسیم میکنیم به نباتی و حیوانی و انسانی، چون نفس دو قسم دیگه، نفس سماوی داریم که اون ملائکه مدبر کواشبند و وجودشون تقریبا اثبات شده است و با علوم روز باطل نشده. اینهایی که میگن نفوس فلکی باطل شده اشتباه میکنن، نفوس فلکی هنوز با قوت خودش باقیه. جدیدی ها که با تجربه میخوان حرف بزنن، چون نفوس فلکی رو تجربه نمیکنن میگن نداریم و اشتباه میکنن. نفوس فلکی داریم، نفوس فلکی همون مدبرات افلاکن که خداوند مستقیما این افلاک رو تدبیر نمیکنه، با ملائکه تدبیر میکنه. اون ملائکه ما میگن نفوس فلکی، خودش هم میگه بر مدبرات امر تو قرآن هم داریم. بنابراین نمیشه مدبرات رو انکار کنیم. همه این موجودات به اذن خدا مدبری دارن که اون مدبر مباشره کارشونه و از ورا اونها خداوند تدبیرشون میکنه، که مدبر اصلی خداست و مدبر مباشر اینا به اذن خدا. مثل بدن ما دیگه، بدن ما رو نفس داره اداره میکنه، نفس خودمون. ولی این که نفس اداره میکنه معنیش نیست که خدا اداره نمیکنه. نفس اداره میکنه، خدا هم من ورای نفس داره اداره میکنه. یعنی خدا نه عقلو که مدبر نفس اداره میکنه، نفس منم بدن رو اداره میکنه، با سلسله طولیه بدن من داره اداره میشه. بنابراین ما نفوس فلکی داریم، یعنی نفوس سماوی. نفوس ارضی هم که پیداست همه قائلن که داریم، یکی نفس نباتیه، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی. حالا اسمشو نفس هم نذاری ممکنه بعضی نخوان اسمشو نفس بذاره، ولی ما اسمشو نفس میذاریم. هر نیرویی که دقت کنید، هر نیرویی که بتواند چند کار انجام دهد نفس است. اگر یک کار انجام بده صورته، اگر چند تا کار بتونه انجام بده نفس. ما اسمش رو میذاریم نفس، ولی کسی درش خواست اسمش چیز دیگه بذاره بذاره. نفس نباتی سه تا کار انجام میده، تغذیه و تنمیه و تولید مثل. نفس حیوانی همین سه کار انجام میده به اضافه دو کار دیگه که حرکت به اراده و احساسه. نفس انسانی همین پنج تا کار انجام میده به اضافه کار ششم که تعقله. پس کارهای متعدد دارم و شما میگین نفس در واقع این صورت ماست، این نفس صورت ما، صورت این بدنه. ولی چون چند تا کار انجام میده بهش میگن نفس. در اطلاق نفس تجرد معتبر نیست. نفس نباتی حلول داره در بدن نبات، در این حال بهش میگیم نفس. نفس ما حلول نداره بهش میگیم نفس. اون حلول معتبر نیست، تجرد یا مادیت فرق نمی کنه. همین اندازه که نیروی باشد بتواند چند کار انجام بده بهش میگیم نفس. البته توجه داشته باشید، ما این نکته خیلی مهمه و خیلی جاها به دردتون میخوره، اگرچه خارج بحثه، کاملا خارج از بحثه، ولی من اشاره بکنم. گاهی گفته می شود ما دارای دو تا صورتیم و اشکال میشه که مگر می شود یک ماده دو تا صورت داشته باشه؟ دو تا صورت داشتن یه ماده غلطه، پس چرا میگیم دارای دو صورتیم؟ اگر خوب توجه کنیم به این حرف ما دارای دو صورتیم، اون اشکال نمی کنیم. نفس ما مجرده، در بدن ما حلول نکرده. اینه کسانی که قابل به تجرد نفسن معتقدن، در جای خودشم اثبات میکنن. حالا اگر موفق شدیم به اثبات کردیم، نتیجه میگیم که نفس ما مجرده و در بدن حلول نداره. پس بدن چیه؟ بدن جسمیست که این صورت یعنی نفس بهش تعلق داره، تعلق تدبیری نه تعلق حلولی. ولی ما میدونیم هر جسمی احتیاج به یه صورت حاله داره. جسم مرکب از ماده و صورت، که صورت رو تولیل کنه. این صورت حاله میتونه صورت جسمیه باشه که در تمام اجسام هست، میتونه صورت نوعیه باشه. در بدن من یه صورتی باید حلول کنه که فرق بذاره بین بدن من به بدن فلس یا بدن شکل، باید فرق بذاره. این خیلی از نفس منه. پس من داره دو تا صورت میشم، یه صورتی که حلول نکرده در بدنم و مقدم جسمیت بدن من نیست بلکه مدبر این جسم، یه صورت هم که حلول کرده، حالا چه صورت جسمی میشه چه صورت نوعیه، این حلول شده در بدن من و اگه حلول نکنه جسم نمیسازه، چون صورت باید در ماده حلول کنه تا جسم درست بشه. پس تا این صورت حاله برای من نباشد نمیتونیم بگیم که ما دارای بدنی هستیم که جسمه، باید بگیم دارای بدنی هستیم که حیول هست و نفس در حلول نکرده و جسم نساخت، که این نمیگیم. پس بدن ما جسمه، جسم هم احتیاج به صورت حاله داره، مثل سنگ. خب یه صورت حاله داره که در ماده حلول کرده و همین صورت جسم با ماده مجموعه جسم تشکیل داره. در ما باید همچین صورتی داشته باشیم که حلول در ماده بکنه و جسم بسازه. پس ما داره دو صورتیم، یکی صورت انسانی من، یکی صورت بدنم. صورت انسانی نفسه، صورت بدن اونیست که حلول میکنه. ولی آیا میتونیم اینا رو دوتا بگیم؟ الان قرار شده دوتا باشه، ولی نه دوتا. صدرا میگه یکی هم اون صورت که اسمش نفسه، مرتبه عالی همین صورتیست که حلول کرده. دوتا نیستن، یک شیء دو مرتبه داره. در مرتبه عالی اسمش میزنیم نفس، در مرتبه دانی اسمش میزنیم صورت. مشا میگن یک نفس داری که داره ابزاره، اون صورتی که در بدن حلول کرده یکی از ابزار اون صورتی است که مجرده و در بدنت نیست. اینو توجه داشته باشید که ما داره دو صورتیم، ولی این دو صورت رو به یکی از این دو نفس حل کنید، یا به قول مشا حل کنید که میگه نفسمون صورت انسانی ماست، اون صورتی که در بدن حلول کرده ابزاری از ابزارهای این نفسه، اینطوری بیان کنید. یا مثل صدرا بگید نفس داریم که این نفس مراتب مختلف داره، در یه مرتبه ظهور میکنه میشه باصره، در یه مرتبه ظهور میکنه میشه سامه، در یه مرتبه هم ظهور میکنه میشه صورتی که جسم که صورت نوعی این جسم ساخته. این نکته مهمی بود که خیلی ها باشه توجه ندارند. علم نفس شفا رو اون قسمت آخرش که میخواد بخونید به این نکته ارتباط داره، و اگر این نکته براتون مجهول باشه اون قسمت روشن نمیشه. حتما باید این توجه به این نکته داشته باشه. بله. نه مهم اینه که حالا کار نداره میکرد مشا بهتره یا صدرا. مشا هم دو صورت قائل نیست، یه صورت و ابزار و صورت دیگه قرار میده. پس بنابراین یه صورت قائله، یه صورت زو ابزار قائله، زل آله قائله، یعنی ذات العاله، یه صورت ذات العاله قائله، ولی دو تا صورت قائل نیست. صدرام دو تا صورت قائل نیست، یه صورت ذات و مرتبه قائله، ذات و مراتب قائله. هیچ کدومشون دو تا صورت برای انسان قائل نیستن. ولی وقتی میخوام حرف بزنیم چرا ما دو تا صورت میگیم؟ یه صورت برای انسانیت ماست، یه صورت هم برای بدن ماست. صورت انسانی میشه نفسمون، صورت بدنی میشه صورت نوعیه که حلول شده در بدن ما. دو تا میگیریمشون در وقتی میخوام بیانشون کنیم، ولی خوب دقت میکنیم میبینیم یکیشون مرتبه نازله دیگریست یا یکی ابزار دیگریست، که دو تا به حساب نمیگن، یکی میشه. اینو من یه جا گفته بودم، ظاهرا تو خود شفا بود، از من پیش یکی از اساتید خیلی مهم نقل قول کرده بودم. بعد ایشون منو دید گفت از تو تعجب، این حرف چیه زدی؟ گفتم درست گفتم. شروع شدم به بیان کردن، ایشون گوش نداد چون یقین داشت من دارم باطل میگم، گوش به حرف من نداد. اگه گوش به حرف من میداد قبول میکرد. اینا رو عرض کردم که توجه به این نکته ها داشته باشی، چه خیلی از عبارت ها با این نکته ها معلوم تر میشن. خب حالا این داشتم اینو توضیح میدادم که انفس در اینجا شامل انفس سماوی ارضی میشود، ارضی هم شامل نباتی و حیوانی و انسانی هست که از اینجا حالا یا با مناسبت یا بی مناسبت بیرون رفتم چون دیدم مهمه باید گفته میشه. البته در جای خودش این مطالب بیان میشه منتها تا برسیم به جای خودش طول میکشه. خب همه وجودات چه آفاقی باشن چه انفسی، چه آفاقی رو گفتیم هم از این که مجرد باشن یا مادی، انفسی رو هم گفتیم هم از این که سماوی باشن یا ارضی، ارضی هم از این که نباتی باشد یا حیوانی یا انسانی، با تمام اقسام تمام موجودات آفاقی و انفسی با تمام اقسامی که دارن، آیت الجلیل جل جلاله و علامته، علامته عطف تفسیر بر آیت الجلیله. پس عبارت اینطور میشه همه موجوداتی، همه وجودات علامت خداوند جلیله. بعد اون وقت در مقدمه بعدی میگیم و علامت شعه لا تبایی، اون مقدمه دومه. بعد برای این مقدمه اول یه دلیل نقلی ذکر میکنن که همه آیات جلیلن، همه آیات خداوندن. به چه دلیل؟ دلیل نقلی میاره. البته دلیل عقلی هم داریم پروشنه دیگه، دلیل عقلی همه موجودات رو متکی میکنیم به خداوند و واجب رو واحد میگیریم، دلیل میشود که همه آیات این واحدن، اون دلیل عقلی همون برهان توحیده. ولی دلیل نقلی اینه سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفس هم، آیاتی که در آفاقن که آیات خارج از ما هستن که عرض کردم موجوداتی هستن که با علم حصولی برای ما معلوم میشن، و آیاتی که در انفس این انسان هاست که همین نفس ماست که با علم حضوری معلوم میشه. ما هر دو آیات رو به اینها نشون میدهیم تا اینها با تفکر در این آیات براشون روشن بشه انه الحق، این که خدا موجود است. حق به معنای موجود میاد، به معنای موجود دائم میاد، به معنای مطابق قضیه صادق میاد. قضیه صادق اونیست که مطابق باشه با واقع، واقعی که مطابق این قضیه است حق نامیده میشه، اون واقعی که مطابق حق نامیده میشه، قضیه که مطابق صد یا صادق نامیده میشه. حق سه تا اصطلاح داره، حق به معنای موجود، حق به معنای موجود دائم که هر دو اصطلاح فلسفی هست، یکی حق به معنای مطابق قضیه صادقه که اصطلاح منطقی هست. در اینجا مسلم مراد اصطلاح منطقی نیست، در اینجا همون موجود مراده، منتها در مورد خداوند باید مقیدش کنیم به موجود ثابت و دائم. خب مقدمه اول گفتیم، براش استدلال نقلی هم آوردیم، بعد دیدیم و علامت الشیء لا تباینه من جمیع الوجوه، علامت شیء با خودش از همه جهت مخالفت نداره، به لحاظ شدت و ضعف ممکنه مخالفت کنه ولی اینکه کاملا مخالف بشه نمیتونه، یعنی شی بشه وجود علامتش بشه ماهیت، این شدنی نیست چون ماهیت من تمام الوجود با وجود فرق میکنه و این نمیتونه فی باشه، این نمیتونه علامت باشه. پس باید وجود امکانی رو که مرتبش پایین تر از وجود وجودیست اون رو شما معلول قرار بدی و علامت شی مباین نیست باشه از تمام وجود، بل یکون و کلفیعه منشه مثل سایه نسبت به نور، یعنی کنهو سایه این شیه. خب یه مناسبتی با این شیه داشته باشه که سایه شیه حساب بشه، سایه با نور مناسبت داره. حالا عبارت از نوریست که با ظلمت تعین همراه شده، ما همینطور وجودارمون وجودای نوری هستن که با ظلمت تعین یعنی با ماهیت همراه شده، اون ظلمت تعین از این نور سایه ساخته. خود نور خدا که خورشید منیره، شعاع میشه این نور، شعاع میشه همون وجودی که خدا بر خلق کرده، این میشه نور. این وجود میاد با تعینای ما متحد میشه، یعنی با ماهیت ما متحد میشه، چون ماهیت ظلمت، این نور با ظلمت که متحد شد سایه تشکیل میده. پس خداوند که روشنه، روشنه اصل اوست، اون شعاع هم که وجود ما بسته روشنه، روشنش از خدا گرفته. ماهیات همه ظلمت هست، این ماهیتی که ظلمت است با اون نوری که وجود امکانی است و وجود منبسط که وجود امکانی است متحد میشن سایه رو میسازن. پس همه ما نسبت به خداوند سایه هستیم نسبت به شی، یعنی سایه خداوندی. این که میگن پادشاه رو میگن ظل الله، حالا اون یه اراده دیگه میکنن، ولی همه جل الله هم تنها پادشاه نیست.
ما گفتیم که ماهیات ظهورات وجودن بچه هم میتونه علامت وجود باشن، ظهور وجود میشه ماهیات دیگه.
بله میفرمایید که ماهیات ظهورات وجوداتند، اگر ظهور وجوداتند علامتن، علامت بودنشون هم خیلی روشنه، چون داره وجود ظاهر میکنه. اگر علامت نبود که نمیتونه ظاهر کنه. توجه کنید ما گفتیم ماهیت ما ظهور وجود ماست، نه ماهیت من ظهور وجود شماست. اگر بگید ماهیت من ظهور وجود خداست اشتباه گفتید. ماهیت من ظهور وجود منه، پس میتونه علامت بر وجود من باشه، اما نمیتونه ماهیت ظهور وجود خدا باشه. ماهیت هرشه ظهور وجود خودشه. شما میگین این خلاق ماهیت داره، این ماهیت ها باید ظهور وجود باشه. وجودی که وجود خدا، مگه میشه ماهیت ظهور وجودی کسی دیگه باشه؟ ماهیت ظهور وجود خودشه. پس ماهیت من ظهور وجود منه، ولی ماهیت من ظهور وجود خدا نیست. اون وجود منه که ظهور وجود خداست، نه ماهیت. ماهیت ظلمته. و علامت شیء لا تباینه من جمیع الوجود بل یکون کلفه منشه. منشه یعنی نسبت بشه. خب و هل یکون ظلم آیت و نور. خب خدا شد نور، ماهیت میخواد بشه ظلمت. آیا ظلمت رو میتونی آیت نور قرار بدی، یا نور ضعیف رو میتونی آیت نور قرار بدی؟ نور ضعیف رو میتونی آیت نور قرار بدی، سایه رو میتونی آیت نور قرار بدی، ولی ظلمت که نمیشه آیت نور قرار بدی. ماهیت ظلمت هست. پس جهان رو ماهیات نگیر، و الا ظلمت ها میشن علامت برای نور، که درست نیست. جهان رو وجود بگیر، منتها وجودهای ضعیف که حالا یا سایند که اگه با تعیون باشن میشن سایه، یا شعاعن اگر بی تعیون باشن میشن شعاع، لایحالن میتونن آیت باشن برای نور. اون نور یا نور امکانیست آیتشه، یا نوری که حالا سایه شده آیتشه. اینا میتونن آیت بشن برای وجود خداوند، ولی ماهیت که اصلا سنخش جداست، اصلا نور نیست، نمیتونه آیت باشه. بنابراین باید نگیم جهان و این علامات ماهیاتن، باید بگیم جهان وجوداتن. عرض میکنم ایشون داره اصالت وجود رو ثابت میکنه با این بیان. و هل یکون ظلم آیتن نور. آیا ظلمت میتونه آیه نور باشه؟ آیا ظل میتواند آیت حرور باشه؟ حرور یعنی خورشید دیگه، اون نور خورشیدی که آیته. این ظل با فاصله میشه آیت، میشه آیت. این عبارت توجه کنید، از اینجا وارد استدلال میشه. فلو لم یکن الوجود مشترکن، نه لو لم یکن مفهوم الوجود. مفهوم نگفته، وجود گفته. خودش هم متوجهه داره چیکار میکنه. مفهوم وجود مشترک نمیکنه، خود وجود مشترک میکنه. وقتی وجود تو خارج مشترک شد، از باب این که خارج و مفهوم با هم تلازم دارن، اون مفهوم هم مشترک میشه. اگه مفهوم مشترک شد معلوم شد خارج مشترک، خارج مشترک شد معلوم شد مفهوم مشترک شد. دوتا با هم در اشتراک تلازم دارن. ایشون اول ثابت میکنه که اشتراک در خارج بین وجودها هست، بعد نتیجه میگه مفهوم مشترک داره. فلولم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات لما کاند این موجودات آیاتی تعالی، آیات خدا نخواهم بود. ولحال ان الموجودات به ماهی موجودات، یعنی به لحاظ وجودشون آیاتون لهو تعالی مستورتون فی کتابه تکوینی الافاقی و کتابه تکوینی الانفسی. خداوند دوتا کتاب داره، یکی کتاب تکوینی که خلقتشه، یکی هم کتاب تدوینی که همین قرآن یا کتبیست که بر انبیا فرستاده. پس هم کتاب تکوینی داره که کل جهان کتاب تکوینی اوست که همه رو نوشته، همه جهانیان رو این کتاب نوشته. یکی هم کتاب تدوینی است که مدون کرده. این کتاب تدوینی خداوند مطابق با کتاب تکوینیشه، تکوینیش هم مطابق با تدوینیشه که همه اشیاء در قرآن هست. لا رفت ولا یابسن الا فی کتاب مبین. بنابراین که کتاب مبین قرآن باشه. بعضی گفتن کتاب مبین لوح محفوظه، همه اشیاء رفت و یابسنش اونجاست، صدرا میگه قرآن هم تنزل همون لوح محفوظه. بنابراین اگر همه چیز تو لوح محفوظ هست تو قرآن هست. علی حال همه کتاب تشریع تو کتاب تدوین آمده. به قول ایشون مطابقت هست بین کتاب تشریع و کتاب تدوین. و اینکه موجودات آیات خدا هم در کتاب تکوین نوشته شده هم در کتاب تدوین. در کتاب تدوین که خب خدا همه جا میگه این خلاق مال من هست، خالق دیگه نیست. اگر خالق دیگه بود ازن لزهه و کلون به ما خلق، خلقش میرفت طرف خودش، طرف من نمی آمد. پس ملی میشه اینو خلق منن که پیش من آمدن. خب در قرآن از این چیزا زیاد داره که خلاق خلق منن. در کتاب تکوینی خداوند اینم هست که خود خدا موجوده. در کتاب تدوینی، در تکوینی که روشنه، در تکوینی همه آیات خدا که خود خدا میگه اف الله شک کن، این نشون میده که کتاب تکوین داره خدا رو نشون میده. اصلا نمیتونی شک کنی مگه نابینا باشی. اینجا فرمود سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یعنی که کتاب های تکوینی هست. آفاق و انفس کتاب های تکوینی هست. در کتاب تدوین که خود خدا اصلاً تصریح کرده که همین آیات من هست. در کتاب تدوین همه را آیت دونسته، در کتاب تکوین همه آیت هست. پس وجودات علامت هست. برای تحفظ بر علامت بودنشون باید ما قبول کنیم که اینا وجود هست، ماهیت نیستند. حالا این هم آیت بودنشون هم در کتاب تکوین نوشته شده، هم در کتاب تدوین. وقتی عرض کردن وقتی که در خارج اینا آیتند و واحدند، نه در چون در خارج آیتند پس باید وجود باشند، پس در خارج همه وجودند و واحد، مفهومشون میشه واحد. مستورتون فی کتاب تکوینی الافاقی و کتاب تکوینی الانفسی. دو جور کتاب تکوینی داریم. کتاب تکوین یعنی اونی که تدوین نشده باشه، کتاب وجود. این کتاب وجود بگیم کتاب تکوینی شامل انفسی و آفاقی میشه. بخواد جداش کنید بگید کتاب تکوینی انفسی، کتاب تکوینی آفاقی. اگر هم گفتید کتاب تکوینی شامل هر دو میشه، دقیقه قید انفسی و آفاقی رو لازم نیست بیارید. کمازو که در این موازه این من کتاب تدوینی، یعنی آیت بودن در کتاب تکوینی هست، در موازه از کتاب تدوینی هم به این مسئله اشاره کرده که همه موجودات آیت من هست. کتاب تکوینی که موافق است لهما، موافق با کتاب تکوینی آفاقی و موافق با کتاب تکوینی انفسی، مانند موافقت وجود کتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی. اینو توجه کنید، چهار جور وجود ما برای هر شیء داریم. برای وجود های ممکن دارم عرض میکنم که بتونن تو ذهن ما بیان، برای وجود خدا نه. یکی وجود خارجی که بهش میگیم وجود عینی، این کتاب در خارج موجود. یکی وجود ذهنی که در ذهن من میاد این کتاب تصور میشه و در ذهن من موجود میشه، این وجود ذهنی کتاب، اونم وجود عینی کتاب. یه وجود کتبی، توی صفحه می نویسید کاف ت الف ب، این میشه وجود کتبی کتاب. یه وجود لفظی، تلفظ میکنید به کتاب، میشه وجود لفظی. پس هر شیئی در جهان شما ملاحظه میکنید چهار تا وجود داره. دو تا وجودش که ذهنی و بله، دو تا وجودش که کتبی و لفظی است، موافقن با اون دو وجود دیگر، موافقن با ذهنی و عینی. حالا من عبارت رو میخونم بعد یه دقتی تو عبارت هست توضیح میدم. موافقت یعنی این کتاب تدوینی موافق تو کتاب تکوینی است، مانند موافقت وجود کتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی. دقت کنید اینجا لف و نشر مرتب نگیرید، نگید وجود ذهنی که اول ذکر شده مربوط به وجود کتبی است و وجود عینی مربوط به لفظی، و اینطور معنا کنید وجود کتبی موافق است با وجود ذهنی، وجود لفظی موافق است با وجود عینی. اینطور معنا کنید غلطه. لف و نشر نامرتب هم بگیرید غلطه، که بگید وجود کتبی موافق است با وجود عینی، وجود لفظی موافق است با وجود ذهنی. لفظش نامرتب هم بیره غلط. اینطوری معنا کنید هر یک از وجود کتبی و لفظی مطابق است با وجود ذهنی یک، باز هر یک از اون دوتا مطابق است با وجود عینی دو، لفونشی نگیرید، لل وجود ذهنی رو به هر دو مرتبط کنید، لل وجود لینی هم به هر دو مرتبط کنید، یعنی وجود کتبی و لفظی هر دو مطابقن با وجود ذهنی، هر دو هم مطابقن با وجود لینی. این نکته رو توجه کنید، ولی اگر غیر از این معنی کنید باید غلط میشه. لفونه اینجا لفونشی مرتب و نامرتب اصلا نیارید، اینطوری بگید موافقت الوجود الکتبی لکل من الوجود ذهنی و لینی، و موافقت الوجود لفظی باز لکل من الوجود ذهنی و لینی. خب دلیل پنجم و ظاهرا وقت نمیرسه بزنیم بخونیمش، بزنیمش انشالله بزنیم سر. آخه علامت اینو قبول دارید قانون کلی رو که علامت با زول علامت باید یک ارتباطی داشته باشه تا این بتونه علامتمون باشه. ماهیت نه، این اصالت الوجود هم ماهیت مخلوق نمیتونه، میگن ماهیت لازم وجوده و وجود مخلوقه. ماهیت مجعول است به مجعولیت وجود، نه مجعول مستقل، مجعول است به مجعولیت وجود. مثلا شما که اربعه رو درست میکنید زوجیت رو به اربعه نمیدید، زوجیت حاصل میشه، ولی زوجیت معلول شماست. از طریق این که شما اربعه رو درست کردید زوجیت هم درست کردید، و زوجیت معلول شماست، ولی معلول به توسط این اربعه است. پس اربعه میشه معلول شما و اون زوجیت دیگه نمیشه معلول شما. جعل ملزوم رو جعل میکنه، لازم به جعل ملزوم جعل میشه، نه جدا. خداوند وجودات رو جعل میکنه، ماهیت جعل میشه، اینطور نیست خود ماهیت جعل کنه. بنابر نظر اصالت وجود ماهیت مجعول نیست، بنابر نظر اصالت ماهیت بله ماهیت مجعول. ایشون که اصالت الوجودیست ماهیت مجعول نمیدونه، همونطور که ماهیت اصیل نمیدونه مجعول هم نمیدونه. میگه به جعل طبعی یا بالعرض وجود جعل میشه، پس ماهیت آیت نیست، نشون نمیده، چون مباینه، هیچ جور ارتباط نداره. این به وسیله وجود داره خداوند با ماهیت مرتبط میشه، بلکه این وسیله نبود ارتباطی نبود. روشنه دیگه. ببینید منظور از نور، نور حسی نیست، منظور نور معنویه. نور، نور حسی کارش این است که خودش ظاهر است و غیر رو هم ظاهر میکنه. حالا وجود هم همینطوره، نور حسی نیست ولی خودش ظاهر است، غیر رو هم که ماهیت ظاهر میکنه. پس وجود صلاحیت دارد که نور به حساب بیاد، چون تعریف مظهر ظاهرون لذاته و مظهرون لغیره برش صادره. اما ماهیت اینطور نیست، ماهیت مظهر خودش هم ظاهر فی نفسه نیست، مظهر لغیره هم نیست، پیداست. چون نه ظاهر است نه مظهر، باید بگیم ظلمته. اگر بخوان سایه بگیریدش باید ترکیبش میکنید، و الا در مقابل نور ظلمته. ماهیت اگر خواستید با وجود متحدش کنید میشه سایه، اگر خواستید خودش رو تنها ببینید متحدش نکنید وجود میشه ظلمت. علت اینه که تعریف نور برش صادره میکنه، ظاهرون لذاته و مظهرون لغیره برش صادره میکنه، ولی بر وجود صادره میکنه. منتها اون تعریف مال نور حسیه، مال نور معنوی هم هست. نور معنوی هم همینطوره، تمام اشیا وقتی میخوان ظاهر بشن تو جهان با وجود ظاهر میشن، ولی ماهیت رو که چیزی میشن که ظاهر بشه. پس وجود خودش ظاهر است و مظهر لغیره. منتها ممکنه شما اشکال کنید که تا حالا میگفتیم ماهیت مظهره وجود است لدزه، چرا حالا میگی وجود مظهر ماهیت؟ ما عرض میکنیم که ماهیت مظهر وجود است لدزه، ولی وقتی میخواد ماهیت خارج ظاهر وجود بگیره باید با وجود وجود بگیره. وقتی میخواد وجود خارجی رو پیش ذهن حاضر کنه او حاضر میکنه، وجود ذهنی حاضر، وجود خارجی حاضر نمیشه. توی ذهن من هم همینطوره، ماهیت مظهر وجود خودش از فرای ذهن من، ولی ماهیت هیچ وقت اینطور نیست که چه در ذهن چه در خارج خودش ظاهر باشه، خودش ظاهر نیست. ولی مظهر وجود یعنی وجود خارجی رو در نزد ذهن من حاضر میکنه، وجود خارجی در نظر نماز رو میکنه، چون ذهن من توانایی گرفتن وجود خارجی نداره، لذا باید با یه حدی بگیره. پس ماهیت مظهر نیست، این نقص ذهن منه. بله، ماهیت چیزی رو ظاهر نمیکنه. وجود وقتی ماهیت وجود رو ظاهر نکرد، وجود وقتی میخواد بیاد تو ذهن من نمیتونه بیاد، ماهیت میفرسه. ماهیت منو آشنا میکنه به وجود، ارتباط میده با وجود، نه اینکه مظهر باشه. این خوشم ظاهر نیست که بخواد مظهر باشه. خوشن مثلا
در خارج در چه چیزی مشترکه؟
چیا؟
در خارجی در چه چیزی مشترکه؟
در اصل وجود.
اصل یعنی مصداق مشترکه؟
بله، در
مصداق مشترک نیستم.
در اصل وجود، یعنی در اصل وجود، یعنی در حقیقت وجود.
یعنی مفهوم وجود.
نه، حقیقت وجود که از مفهوم وجود. این انشالله در تشکیک مطرحش میکنه. این منتظر باشید اینجا عرض میکنم. حقیقت وجود با اصل وجود فرق داره. نه، اشتباه گفتم. حقیقت وجود با مفهوم وجود فرق داره. حقیقت وجود اصل وجوده. چه با مفهوم وجود فرق میکنه؟ چطوری فرق میکنه؟ تو باب تشریح داره روشن میشه. چیزی نداریم باب تشریح نزدیک. انشالله اونجا بهتون توضیح
بدم. وجودات مختلف هم. مثلا شدت و ضعف دارن.
الهی حقیقت وجود ببین چیه؟ من باید بحث کنم حقیقت وجود چیه؟
چی مشکل؟ مفهوم، مصداق، حقیقت.
نه، حقیقت هم همون مصداقه، منتها گاهی حقیقت خالی رو نگاه میکنید، گاهی حقیقت رو با کنار مراتب نگاه میکنید. اون وقتی که با مراتب نگاه میکنید از هم جدا میشه. اون وقتی که واحد نگاه میکنید حقیقت وجود. این رو عرض میکنم بعدا توضیح میدم. حقیقت وجود داریم که این حقیقت با مراتب هست و همین با مراتب افراد رو می‌سازه. یه مفهومی هم داریم. ایشون الان بحث رو برد رو حقیقت وجود. بحث صدر رو برد رو حقیقت وجود. این صدرانه، صدرانه. بعد گفت حقیقت وجود واحده، پس مفهوم متخصصونه واحده. اما حقیقت وجود یا اصل وجود با فرد وجود فرق می‌کنه؟ در حقیقت وجود با هم فرق ندارن. در این که فرد یه مرتبه خاص داره و اون حقیقت اون مرتبه رو نداره فرق داره. فرقشون به اطلاق و تقییده که انشالله اینا روشن میشه. نه اطلاق مفهومی ها، اطلاق سعی خارجی که نه. همه رو از میکنم توضیح میدم، سب کنید برسیم. الان بخوام توضیح بدم ناقص میمونه، اما اگر حواله بدم به آینده، آینده توضیح بدم دیگه انشالله میشه.
مخل چیز نیست، شدت و ضعف و
مخل وحدت نیست. نه، اینا را انشالله بخواید من همونجا توضیح بدم که اینا مخل وحدت وجود نیستند. همونطور که تعینات مخل اون وجود منبسط نیستند، مخل وحدت وجود منبسط نیستند. این بمبارها از کردن. همونطور که تعینات مخل نیستند، این مراتب هم مخل نیستند. مراتب هم خودشون تعینات هستند دیگه، اونا مخل نیستند. البته مراتب با ماهیات فرق میکنند. اینو در اول در صفحه دوم شواهد رویی میگه، میگه مرتبه علیت با مرتبه معلولیت این دوتا مرتبه ها فهم میکنن. مرتبه علیت باعث میشه که شما ماهیت عقل رو بگیرید، ماهیت معلولیت مرتبه معلولیت اختزا میکنه ماهیت نفس رو بگیرید. اینجا ماهیت رو پیدا میشن. اول تفاوت بین رتبه علت و رتبه معلول. علت میشه عقل، معلول میشه نفس. تفاوت بین این رتبه هاست. شما با توجه به مرتبه اون عقل رو انتزاع میکنی که ماهیت میشه انتزاعی، با توجه به مرتبه اینم نفس رو انتزاع میکنی.